أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله نفقه درمان نسبت به زوجه بود که آیا جزء وظایف نفقه ای که مستحق بر عهده شوهره هست یا اینکه خیر. کلماتی رو از بزرگان در این مسئله حکایت کردیم و اقوالی. بحث منتهی شد به نقل کلامی از مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک که بیانی رو اولا بر عدم وجوب نفقه درمان مطرح کرده بودند، ولی بعد از اون یک بیانی رو که شاید بشه گفت به صورت خیلی پررنگ و شامل و وسیع شوهر رو مکلف و موظف به هزینه های درمان خانم هم دانستن که ما عمده وجهی که در کلام ایشون مطرح شد به عنوان یک وجه مستقلی ما مطرح کردیم که در ذیل استدلال متعرض اون هم خواهیم شد. از کلام ایشان که بگذریم منتهی میشیم به کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام که به مناسبتی ایشون ضابطه نفقهی که زن طلبکاره بیان فرمودن که بر اساس اون ضابطه هزینه های درمان هم بر عهده شوهره. ما کلام ایشون رو در منهاج به عنوان متن قبلا خوندیم، ولیکن ایشان در به اصطلاح فقه استدلالی ضابطهی رو که بیان کردن و معیاری رو که بیان کردن در حقیقت به گونه ایه که از نظر استدلالی وضعیت ضمانت و موظف بودن و مکلف بودن شوهر به هزینه درمان رو بیان میکنه. ایشان فرموده که ملاک در هزینه در حقیقت هر چیزی که حیات و زندگی عرفی طرف، زندگی متعارف و عرفی طرف به اون وابسته است، این بر عهده شوهره. زندگی عرفی طرف، اینو که ایشون میگه در مقابل وظائف شرعی و عبادی طرف، ایشون میفرماد خانم روزشو خورده باید کفاره بده، کفاره وظیفه شرعیه، زندگی و حیات و زندگانی عرفی طرف وابسته به اون نیست، داره پرداخت کنه خانم کفاره، نداره بدلشو انجام بده، بدل نداره وظیفه ای نداره. تا جایی که ایشون فرموده حتی هزینه آبی که برای غسل و وضو بخواد این خانم استفاده بکنه بر عهده شوهر نیست. بله، هزینه استحمام این خانم، شستشوی این خانم، تمیز بودن این خانم جزء شؤون زندگی عرفیه. اگر این خانم شستشو و استحمام نداشته باشه کپک میزنه، این گونه نیست که خلاصه. ولی اگر این خانم وضو نگیره با تیمم نماز بخونه، زمین به آسمون نمیره، زندگی عرفی درستی هم این خانم خواهد داشت. وظیفه‌ای نداره این مرد هزینه تهیه آب برای وضوع این خانم رو تأمین کنه، چون اون چه ضابطه مستفاده از روایاته هزینه زندگی عرفی طرف، معیشت طرف. و بر این اساس تمام هزینه های مربوط به درمان خانم بر عهده شوهره، بدون فرق بین بیماری های متعارف جزئی یا بیماری های سنگین لا سمح الله و هزینه های بالایی که احیانا اتفاق بیفته. مادامی که بر مرد حرجی در تحمل اونها نباشه، تکلیف اوست. هر آنچه مربوط میشه به زندگی و حیات مادی طرف، چرا که اونی که در روایات در تعبیری آمده مثلا اینه که نفقه مرد باید به گونه ای باشه که ما یقیم صلبها، یعنی او رو به پا بداره. این فقط خورد و خوراک نیست، قضیه درمان بالاترین امریست که حیات طرف وابستگیش به درمانها، این بالاترین امریست که یقیم الصلب، به پاداشتن طرف. عبارت ایشون اینه: یجب علیه کلو بر شوهر ما تحتاج علیه المرأه فی معاشها، فی معاشها یعنی در زندگیش، و حیاتها، حتی الماء لتنظیف بدنها. ما برای وضو نه، اما ما برای تنظیف بدن چرا؟ تا اینکه می‌فرماد و اما ما کان خارجا عن معاشها و اقامت صلبها و کسوتها کل امور الواجبت علیها به اسبابها من الکفاره او الدیه اذا قتلت شبهتن او عمدا. این خانم زده کسو کشت، این به عهده شوهر نیستیه، خانم بدهکاره مثل بقیه بدهکارا، داره پرداخت کنه، نداره نظرتون الی میسره، در نهایت نتوانست البفلس فی امان الله. به چه عنوان شوهر موظف باشه دین او رو پرداخت بکنه؟ مثل دیگر دیونی که این خانم، فرض بکنید دیونی که به بار آورده، کاسبی میکنه این خانم، ورشکست میشه، بدهکاری بالایی رو به بار میاره، به چه عنوان شوهر وظیفه داشته باشه بدهی او رو پرداخت کنه؟ حالا اون بحث دیگه است، میخواد این خانم آرامش داشته باشه چی باشه، غیر از اینه که حیات معیشتی این خانم و زندگی این خانم وابسته باشه. نه بی خود میبرن زندان، ظلم میکنن میبرن زندان. زندان کسی رو میبرن که داره و دینشو پرداخت نمیکنه. کسی که نداره دینشو پرداخت بکنه، غلط بکنه کسی او رو زندان ببره، از نظر فقه ظلمه، از نظر دین فنظرتون الی میسره، نمیدونه المفلس فی امان الله. تا بهتون بالاتر بگم، نمیخوام اشخاص بدهکار رو جریع بکنم، حتی در این که کسانی که بدهکارن موظف به تحصیل و کسب مال برای اداء دینشون هم باشن محل خلافه. تا اینجا شاید معروف بین فقها این باشه که این صاحب حرفه است، توانایی کسب و درآمد داره، ولی بالفعل مبلغی که دینش رو نقدن ادا بکنه نداره، میگن نه آبرو تو خونه بره بگیره بخوابه، مشهور اینو میگن، و پرداخت نکنه محضوری نداره. البته ما اینجوری نمیگیم، ولیکن معروف همینه. بحث تکلیف به اداء دین، اگر طرف متمکن حق مماطله و سرپیچی خلاصه لفت دادن نداره، لی الواجد یحل عقوبته، ان علی علیه السلام کان یحبس بالدین فی الدین، و فحص میکنه آیا دارایی داره، مالش رو قایم کرده چیزی، فاذا تبین له که این افلاسو خلا سبیله، گفت آقا جون برو به کاره. ما تو زندان کسی رو به خاطر اینکه نمیتونه بدهیشو پرداخت بکنه و نداره بدهیشو پرداخت بکنه، ما زندان برای اینجور اشخاص اصلا نداریم. حالا اون بحث دیگه است، این که
بره بده
ولی وقتی نداره زندانش میکنن چه خاصیتی داره؟ از زندان چیزی در میاد جز دربدری خانواده و مفاسدی که برای بی سرپرستی خانواده و علافی خود اون طرف زندانی صرف زندان. یه وقت اینه که طرف اموالش رو قایم کرده، به نام کی کرده، او رو زندان میکنن تا فحص بکنن از وضعیتش، اون یه حساب دیگری داره. ولی فاذا تبین افلاسو خلا سبیله، جوونه، آه در بساط نداره، 1000 سکه مهر زنش کرده، خب حالا شما اینو زندان آوردید که چی بشه؟ تو زندان سکه در میاد؟ اگر یک تازه با استثناء اون مستثنیات هم جای خود، اگر این جوان خونه داره، خونهش رو در مسیر اداء دین نباید خرج کنن، بره تو خونهش بگیره زندگی خودشو بکنه. نسبت به یک لوازم اولیه و اینا کسی حق تعرض به اون نداره به عنوان مستثنیات دین. از اونا که بگذره دارایی دیگه ای داره، بسم الله پرداخت بکنه. نداره، باباش پول داره، مبارک خودش باشه. هیچ بابایی موظف نیست بدهی فرزندشو پرداخت کنه. چه خدماتی؟ اتفاقا اگر طرف امکانات و دارایی و اینا نداره، باید از زکات بدهیشو برن پرداخت کنن، والغارمین باید سهم از جا پرداخت بکنن. نمی کنن، کسی لازم نیست بیاد بدهی ها اینا الا ولا بود پرداخت بکنن.
منظورم بدهیش نیست، اون در بار اولی که میخواد در واقع اون دریافتی که میخواد بکنی که بدهکار بشه. الان من میام از شما پول قرض میگیرم،
خب
شما وقتی فکر میکنی میبینی بعدا این پول دیگه نمیتونی برگشت نداره،
ندید به اشخاصی که نمیتونن پرداخت کنن قرض ندید. و اصلا در روایات شاید داره کسی که توانایی پرداخت نداره قرض نگیره، مگر در به خاطر ضرورت‌های خودش از قبیل اکل و شرب و اینجور موارد، و الا طرف میاد قرض میگیره چند، حالا اصطلاحایی که همت ممت، خلاصه بعدم خلاصه سر از یه جاهایی در میاره و نمیتونه پرداختم بکنه. خب مگه آیه نازل شده به همه این مبالغ رو بده؟ خب عبارت ایشون اینه، من الکفارت او دیت اذا قتلت شبهتن او عمدن و اجرت الما للاغتسال، اجرت شستشو و تمیزی به عهده شوهره، اما اجرت اغتسال نه، بر عهده شوهر، با اینکه خودش نام برد منشأ بوده. و اجرت الماء للاغتسال، نه نه بله نه، چرا؟ برای اینکه خب تیمم کنه، تیمم کنه، اینجور نیست که وادار بشه به یک امر نامشروعی. او تسخینی، اجرت گرم کردن آب حتی، او غیر ذلک مم ما هوه، من اینا همه رو ذکر کردم برای این تیکه، مم ما هوه خارجون ام معاشه ها، زندگی عرفی و معاش زن بر عهده شوهره، ما هوه خارجون ام معاشه ها ولو وظائف دینی، کفارات و امثال اینها بر عهده مرد نیست. فلا دلیل علی وجوبها علی الزوج بل الزوجه ان کانت متمکنتا منها فهو، و الا فینتقل الامر الی بدلها فی حقها کالتیمم. بی خود میگه اگر خانم دار آب و تمکن مالی از غسل داره، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میشه که بگه که من اجازه نمیدم نماز بخونی،
نه
اجازه
نمیدم منزل خودش، نه تو منزل خودش بگه من راضی نیستم تو منزل من از حمام استفاده
کنی، یا برای اقتصاد خالص نه، نماز بخونی رو نمیتونه جلو بگیره، اما اجازه نمیده طرف وضو بگیره، و طرف تیمم میتونه بکنه، لازم نیست که اجازه بده وضو گرفتن این خانم رو. این نه آقای ببینید، این بحث مثل مباحث حقوق، یک بحث حقوق هست و به وزان اون فقه، یک بحث عرفی زندگی اخلاقی و عرفیه که به اصطلاح مرد داراییاشو در زندگی خلاصه در اختیار خانوادش قرار میده و به خودش تنگ میگیره که اونها در رفاه باشن. ببینید اینا دو مقوله است، بحث اینه که از نظر قاعده قانون فقه حقوق استحقاق خانم چیه، و اما این که به حسب متعارف مردم چگونه زندگی میکنن در حالی که الزام ندارن، خب از نظر قانون فقه حقوق خانم لازم نیست تو خونه آشپزی بکنه، اما زندگی هایی که الان در اجتماع به صورت سنتی وجود داره کمتر اتفاق میفته که این درش نباشه. حالا اون که باشه که دیگه اون بحث دیگه است، چرا؟ اگر شرط ارتکازی باشه طرف متعهده باید انجام بده به حسب شرط، ولی به حسب حکم اولی وظیفه ای نداره خانم، جزء وظائف او به حسب حکم اولی من احکام زوجه فقط وجوب تمکینه، در مسائل جنسی، و اما تمکین از خدمات این به عنوان حکم اولی نیست. اگر بناس اخلاقی انجام میده فبه ها، عنوان ثانوی تعهد شرطی فبه ها. بله، یعنی اینکه خانم اگر اجازه نده شوهر در خونه نماز بخونه، بره تو مسجد نماز بخونه. حق نداره او رو مانع از انجام وظیفه دینیش.
خیلی مطلب
برادر
استاد، مثلا اون خاندان هر کاری میکنه، اون کار رو میکنه، آشپزی میکنه، شیرینی میده، همه اینا رو طالب میشه.
بله حق نداره، یعنی این. ولی اگر در این صورت حق نداره بگه حق نداری از خونه بری بیرون نماز بخونی، بری مسجد نماز بخونی، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ممکنه بگه اجازه نمیدم اول وقت نماز بخونی، اما حق نداره در طول وقت او رو اجازه در انجام وظیفه دینیش. کما این که روز ماه مبارک حق نداره اونو مانع از روزه بشه، تمکین در حدودیه که مخل به وظایف شرعیش نباشه. خانم مستطیعه، یک سال طول میکشه بره حج و برگرده، شوهر حق نداره اونو مانع بکنه. لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. حالا اون که دیگه واجب نیست دیگه، اون میشه حج مستحب.
نه
حق نداره، هیچ حق تأخیر نداره، و شوهر هیچ حقی از منع از اقدام او بر انجام مناسک در اولین سال استطاعت فوری ده. چرا دیگه؟ نه وجوب حج فوری، وجوب حج فوری.
نه
بله. بعد ایشون میفرماد عمده اینه که در روایات و متون در رابطه با نفقه تعیین شده وظیفه نفقه، به این خاطر که داریم اینجوری میگیم. اگر این نبود، مقتضای قاعده این بود که هر آنچه زن از نفقه مورد نیازشه، ولو نسبت به غیر مسائل معیشتی، بر عهده او باشه. یعنی مقتضای برخی از اطلاقات ادله اینه که مرد هر آنچه نفقه برای زن محسوب میشه باید پرداخت کنه. منتها این اطلاقات در برخی از نصوص تحدید شده به نحو حکومت، گفته شده که، یا تخصیص گفته شده، بیش از این قضیه که ما یقیم و صلبه ها و سکنای او بر عهده شوهر نیست، ولذا ناچار از اطلاقات به این بیان باید رفعیت بشه. تعبیرشون اینه که اگر نبود این جهت، لولا تلک الاخبار المحددت للنفقت الواجبه بالامرین، گفته نفقه واجبه محدود به این دو امره. کدوم دو امر؟ ما یقیم صلب المرأه و یکسو عورتها، که البته مسکن هم جزشه، این همشون قبول داره. بله آخه اینجا داره بل امره این.
بله
بله بله. حالا و تصریحی علیه السلام به عدم وجوب غیرهما على الزوج لکان مقتضا اطلاق النفقه فی الاخبار المطلقه، و الامر بالانفاق فی الآیت المبارکه که لینفق ذو سعه من سعته، مقتضاش هو وجوب و تمام نفقتها الاعم مما یرجع الى معاشها و معادها. این عبارتیشون. ما اینجا پایینش رسیم و زاد فی موضع آخر از سکنا. این کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام. برخی از روایات، حالا انشاءالله متعرض تفصیلی این روایات خواهیم شد، از آیه و غیر آیه که ادله قاعده لا حرج بله. و اگرم اطلاقی فرض بشه که شامل مورد حرج باشه، مثل دیگر اطلاقات ادله احکام مقید به عدم حرجه. وجوب نفقه مثل دیگر واجبات دیگه، چطور لا حرج وجوب وضو رو مقید به غیر فرض حرج میکنه؟ وجوب نفقه هم مستثنایی از این قاعده نیست. نه، نیاز به دلیل خاص نداره. برخی از روایات یک حالت به اصطلاح محدودیتی که در تعبیرش آمده که بیش از این بر عهده مرد نیست، یک لسان محدود اینجوری ایجاد کرده. برخی از معاصرین قدس سره میگه اصلا خلاف کتابه، اصلا نمیشه اینو ملتزم شد. شو میگه برخی از روایات که گفته بر عهده شوهر حقی جز به مقدار مثلا خرد و خوراک و مثلا مسکن و اینا نیست، چون میگه اصلا این مخالف کتابه. چرا که قرآن میگه امر به معاشرت بالمعروف کرده، ولذا برخلاف اون چه در کلام آقای خویی آمده، البته با برداشتی که آقای خویی میکنه برداشتیشون این قائل متفاوته. ایشون میگه این لسانی که در این رابطه آمده، این لسان و این مفاد و این ظهور با مفاد قرآن که عاشروهن بالمعروف زندگی معمول معروف سازگاری نداره، و لذا ایشون خواسته بگه این روایاتی که یک لسانی از خشونت درش به کار رفته در محدود کردن نفقه زن بر عهده شوهر، ایشون میگه این روایات رو باید طرح کرد. نه آقای من
نه
شما خواهد بگه خلاف نص کتابه چی؟ نه اون فضر بوهن نه که در خود روایات آمده اضر بوهن نه نه چرا چون اضربوهن نه در کجاست؟ اضربوهن نه در مورد نشوزه. خب وقتی که براس از اون طرف بیمهری، خب از این طرف هم اضربوهن نه. اما خیال نکنید اضربوهن نه یعنی یک نه، در روایت داره به سواک، چوب مسواک دیدید چقدر باریکه؟ خب این مسواک، چوب مسواک میخواد چه کار بکنه؟ یعنی در حقیقت این میشه عرض میکنم، خیال نکنید که من در آوریه و از این کسای منفعل داره بخواد قرآن رو توجیه بکنه. متن روایته، ورده به سواک یعنی اظهار نوعی گلمندی و خلاصه قهر و بی‌اعتنایی و اینا. یه هر چی بوده دیگه، فقط دهن بوده، یه چیزی بوده که
گفتم اون ترکه همون تر باشه
حالا که گفتم این انفعالی نیست، این مفاد روایته، اصلا صریحا در یه روایتی مطلب آمده. شنیدم اوائل انقلاب بعضی از آقایون منفعل اینجا خلاصه چیز کرده بودن، گفته بودن اضربوهن، یعنی اونا رو مسافرت ببرید، از باب اون آیه اذا ضربتم فی الارض حالا به هر حال غرض اینه که این بزرگ قال فی مبان المنهاج ان قلت يستفاد من جملة من النصوص المشار إليها أنه يكفي أن يسد جوعتها، گرسنگیشو فقط تأمین کنه، و يكسوها يكفي، و مقتضى الإطلاق عدم وجوب الأزيد من هذا المقدار، فلا يجب القيام بجميع شؤونها. ایشون میفرماد قلتو علا فرض کون المستفاد من النصوص هذا المقدار فقط یکون الروایات مخالفتا مع الكتاب حيث ان المستفاد من وجوب العشرة بالمعروف كما تقدم فلا بد ان تضرب بها عرض الجدار. اگر یه روایتی برخلاف نص قرآنیه بزنید به دیوار. به مقتضا بعض النصوص فلاحظ ما رواه و هشام. اینم کلام ایشان در مبان المنهاج. خب تا اینجا دیگه به نظرم از نظر حکایت کلمات و بیان اقوال این مقدار کافیه. حالا بریم خودمون وارد مدارک مسئله بشیم، مقتضای صناعت و مقتضای ادله در رابطه با مسئله نفقه از حیف شمول اون نسبت به هزینه های درمان. ما از اینجا بحث رو شروع کنیم. در برخی از کلمات استدلال شده بر وجوب نفقه درمان به عده‌ای از روایات که درش آمده اگر شوهر انفاق نسبت به مقداری که یقیم ظهرها یا صلبها، در دو تعبیر در روایات هست، نکنه فرق بینهما، و معمولا از این تعبیر استفاده وجوب کردن، گفتن پس بنابراین مقدار نفقه‌ای که موجب قیام حیات معاش زندگی زن و سلامت او و زندگی مادی او باشه از وظایف زوجه، چون در روایت آمده ما یقیم صلبها یا ظهرها. این در چند روایت معتبره هست، از جمله عرض کنم صحیحه بله ربعی ابن عبدالله و فضیل ابن یسار که در باب یک از ابواب نفقات کتاب نکاح حدیث یک، جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله قال، حضرت فرمود ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوتن و الا فرق بینهما، اگر این مبلغ از انفاق رو شوهر داشته باشه و الا فرق بینهما. به شما عرض بکنم، حتی اگر شوهر توانایی انفاق نداشته باشه از باب فقر و عدم تمکن، این حکم ثابت، یعنی قضیه طلاق یا تفریق بین زوجین و حق زن در مطالبه به جدایی مشروع و ثابته. یعنی این گونه نیست که شوهر اگر نکول از انفاق با تمکن داشته باشه زن حق مطالبه به مفارقت و جدایی داشته باشه، نه، شوهر رو بردن زندان، دسترسی نداره بر انفاق و رضا انفاق نمی کنه. زن حق مطالبه به فرقه و طلاق و جدایی داره. این یک حکم فقهیه که فقط در موارد وجوب انفاق ثابت نیست، در مواردی که حتی وجوب انفاق هم ساقطه به سبب عجز این حکم هست. به هر حال از این روایت خواستن استفاده بکنن که انفاق در حدی که یقیم الظهر، معنای یقیم الظهر یعنی به پا داره طرف رو، سرپا نگه داشتن، این تعبیر تعبیر کناییه، ما یقیم الظهر یعنی سرپا بودن، گفتن از این روایت استفاده میشه، این مبلغ از نفقه بر عهده شوهر ثابته و واجبه. در نقل شیخ نسبت به این روایت، این روایت به نظرم نقل صدوق بود، در نقل شیخ آمده ما یقیم صلبها که به همون معناست دیگه، ما یقیم الظهر یا ما یقیم صلب تعبیر کناییست. و مثل این روایت در نقل صدوق، نه در نقل شیخ، صحیحه ابی بصیر و روایت روح ابن عبدالرحیم یا روح ابن عبدالرحیم. و در یک روایت صحیحه دیگری از ابی بصیر که باز به این مضمونه اما روایت دیگری است، این گونه آمده صحیح ابی بصیر یعنی المرادی، ابو بصیر دو نفره، یکی لیث ابن بختریه، یکی همین بله یحیی ابن القاسم که همین مرادیه، بله دیگه، بله و اسدی اون یحیی ابن قاسم اونه، بله. اما این خلاصه ابی بصیر مرادی. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کان عندهم رأه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام یفرق بینهما. این زن این حق داره، کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. بحثیه که الامام یفرق یعنی این که شوهر رو واداره به طلاق کنه یا خودش مباشره در طلاق باشه یا اینکه حکم به جدایی اینا بکنه، از اسباب خود قضیه جدایی زن و شوهر، حکم حاکم به تفرقه بین زن و شوهر در مورد خاص، نیاز نیست انشاء صیغه طلاقی هم، خود حکم حاکم به تفرق زن و شوهر در این مورد برای جدایی کافیه. چی؟ چرا؟ برای اینکه دارو اگر بنا شد نیاز به دارو داره که یطعمها هست دیگه فرقی نیست. دیگه اگر بنا شد که یطعمها دیگه متفاهم عرفی اینه که ما یقیم و صلبها. یه اگر بنا شد هزینه درمان خوراکی واجب شد دیگه احتمال داده نمیشه که حالا اگر به جای خوراکی تزریقاتیه، به جای تزریقاتی جراحیه و امثال اینا، دیگه محتمل نیست. اون که بله، بلکه این یه روایت دیگریه صحیحه ابی بصیر.
نه
یواری عورتها که عبارت از پوشاکه.
آره.
پوشاک و خلاصه اقامت و صل. ولذا دیدید مرحوم آقای خوی قدس سر را از همین تعبیر اقامت و صل گفت همه هزینه های معیشت، از همین تعبیرشون استفاده کرد. کسوه، پوشاک، هزینه های سرپا بودن، ولذا فرمود هزینه های درمانم مندرجه دیگه. نه نه، این میشه به اصطلاح مثبتین، به این معنا که مثبتین این مورد به اصطلاح خیار تفرقه رو اوسع قرار میده. میگه اگر به مقدار اطعام نبود، یعنی معناش اینه که در موردی که فرض بکنید هزینه درمان رو نداشته باشه این موجب تفرقه نمیشه، حق جدایی نیست. ولی اون روایت میگفت که نه، اونی که یقیم و وهره ها یا صلبه ها، خب اینا منافات نداره که. نه دیگه، فرض اینه که مثبته اینن دیگه. این میگه امام یفرق در جایی که بله اطعام انفاق در حد اطعام نباشه. اون میگه اگر اطعام در حد
اطعام نداره
که عمه دیگه، معناش اینه که اگر هزینه درمانم پرداخت نکنه امام یفرره. ولی دا مثبته اینن با هم منافات ندارن. یک کدوم حق جدایی رو در فرض محدودتری افاده کرده اما نه حصرن، دیگری حق جدایی رو در اوسع قرار داده، موجبی برای تغییر نداره. این عده ای از روایاتی که بهش استدلال شده بر این مدعا، مخصوصا تو برخی از کلمات متأخرینم و معاصرین الان هم آمده. مرحوم آقای خویی هم رضوان الله علیه که انه از همین روایات این مضمون رو استفاده کرده. اما آیا مستفاده از این روایات وجوب انفاق در این مقداریه که در مورد روایت فرض شده؟ اولا در روایت فضیل و ربعی استشهاد شده بود یا استناد شده بود به آیه و من قدر علیه رزقه فلینفق بما آتاه الله. این آیه من یادم نیست در مورد رفقه زوجه است، من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله سیجعل الله بعد عسر یسرا.
Thank you.
درست. بله. فسترفع. بله همینه درست. مربوط به انفاق بر زوج است. این آیه مربوط به انفاق بر زوج است. و رضا جدای از این روایت در کلام برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوی قدس سره به این آیه هم استشهاد شده. ولی کلام اینه که آیا این روایاتی که به این مضمون آمده ینفق ما یقیم الصلب آیا مضمونش وجوب تکلیفی انفاق و مدیون بودن شوهر به این نفقاته یا نه؟ معناش اینه که اگر شوهر انفاق کرد که ممکنه برایش هم واجب نیست انفاق بکنه، ولی اگر انفاق کرد اگر نکرد زن حق مطالبه به فرقه و جدایی داره. من از این روایات هیچ کدوم وجوب احساس نمی کنم. کجا این روایات داره واجبه؟ میگه ان انفق خفا بها و الا فرق بینهما. اگر مرد انفاق بکنه فبها، اگر انفاق نکنه حاکم بین این زن و شوهر ایجاد جدایی و طلاق یا فرقه میکنه. اون یه روایت دیگه است، اون خواهد آمد، اون خواهد آمد که گفت خواهر، گفت که اگر اون باشه منافات داره با اون روایت حصر.
روایت گفت که
خب میدونم نه میدونم فوقش فهم جمیله. خب جمیل میشه مثل آقای خویی. روایت از امام به داعی بیان وجوب نفقه زن نیامده. بین جمیل و اون حریز بود، بین دو نفر رد و بدل شد، یکی از روایت به دیگری گفت چه چیز واجبه، گفت که انفاق در دو مورد واجبه، الوالدان و الولد. بعد گفت وضعیت زن چی؟ گفت روا هم بسه این که ان انفق علیها ما یقیم وهرها و الا فرق بینهما، که انه فهم جمیل یا اون طرف مقابلم این بود که معناش وجوبه. امام در مقام بیان وجوب انفاق اون روایت رو که بیان نفر بوده بود، حالا که گفتید اون روایت رو، من اون روایت رو دیده بودم ولی زن نیاوردم، چون در حقیقت استشهاد امام نبود به اون روایت، بر قضیه فهم جمیل بود. بخونید اون روایت رو، صحیح هم هست روایت.
قال لا يشرب رجل إن الله نفقت قال قد روي عن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجحصاها ما يغالي وغسرها ويحكمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها.
وإلا طلقها. خب آیا اون معناش اینه که وجوب انفاق؟ میگن که اگر خرج این خانمو دادید دادید، اگر ندادید این خانم حق جدایی داره، واجب هم نیست شما نفقه بدید، ولی خاصیت این که نفقه بدید اینه که این خانم باید دیگه با شما زندگی کنه. ولی اگر نفقه ندادید که فرضاً واجب هم نیست بدید، این خانم حق جدا شدن داره.
حق جدا شدن داره خانه حقاً علی امام یعنی واجبه یا امام؟
یعنی اگر زن بخواد دیگه کان حقا علی امام ان یفرق بینهما، یعنی این از حقوق زنه، مطالبه به فرقه و جدایی از حقوق زنه. این مثل این که کان حقا علی امام ان یفرق ان ارادت الزوجه، و الا زنیه میگه من نمیخوام نفقه شوهر نده، زندان شوهرم چند سال همجوری صبر میکنم تا از زندان در بیاد.
واجب
یعنی یجوزو توهم در مقام حفره و الا فرق بینهما یعنی جاز تفریق بینهما، منتها کان حقا علی الامام یعنی واجب علی الامام اذا طالبت، اگر زن مطالبه بکنه. بلا اشکال، اگر وایس تو زندگی مالک میشه چون دینه و اون مقداری رو که شوهر پرداخته میکنه بدهکاره، مثل بقیه بدهکاری ها هر وقت هم تبکم پیدا کرد باید از اون عهده دین خارج بشه و اگرم شوهر مرد جزء دیونیست که مانع از ارث ورثه است تا اون دین پرداخت نشه، مثل مهر و دیگر طلبکاری های این خانم و غیر این خانم از دیون نوبت به ارث با وجود اونها نمیرسه. ولی غرض ما اینه که در کلمات متعددی از بزرگان به این روایات بر وجوب تکلیفی نفقه شوهر زن بر شوهر استناد شده. از این روایات جز تأثیر نفقه در منع از تفریق و عدم نفقه در حق جدایی استفاده نمیشه. این که اگر زن بگه من نمیخوام جدا بشم، این روایات بگه خب شوهر واجب خرجشو بده، از این روایات این استفاده نمیشه. به این خانم گفتن خانم این روایت این رسانش، اگر به شما نفقه داد حق نداری جدا بشی از این مرد، اگر نفقه نداد شما حق داری مطالبه بکنی به جدایی. اما این که خانم بگه نه من اصلا نمیخوامم جدا بشم، این مرد ملزمه بیاد نفقه من و هزینه های زندگی منو پرداخت بکنه، راستش من از این روایات، از این روایات نمیگم از هیچ روایتی، از این روایات احساس نمی کنم. ممکنه یک اشعار و ایمایی در این روایات باشه که ان انفقه کنایه از این باشه که یجب الانفاق، و این رو حق تفرقه علی تقدیر نکور رو به عنوان یک عقوبتی که انهو ممکنه یک اشعاری، ولی حق معناش این نیست. این نیست که این تعبیر فرق الامام بینهما معناش این باشه که واجبه یک کاری بکنه که سبب تفرق ایجاد نشه. اگر گفته بود ان انفق و الا اجبره الحاکم، ان انفق و الا عذره الحاکم، خب خوب استفاده میشد قضیه حکم تکلیفی. اما میگه ان انفق که هیچ، و الا زن حق مطالبه به جدایی داره. بیش از نهایت اشعار به وجوب انفاق ما یقیم الظهر و الصلب از این روایت استفاده نمیشه، گرچه عرض کردم در کلمات متعددی از جمله مرحومای خوی قدس سره به این روایات بر وجوب تکلیفی نفقه در حد ما یقیم الصلب استناد شده.
میتونه
طلاق رو جاری بکنه، حتی دلالت بر حقا علی الامام، حقا علی الامام، نه کان حقا علی الامام، علی الامام یعنی تکلیف داره، مکلف امام به این که حق زنه، حقا علی الامام، علی الامام نه لیل امام، مکلف و موظف و ملزم به رعایت این حق زن. بله، یعنی این که و الا، یعنی و الا میونفق، اما این انفاق واجبون، میگه این انفاق که هیچ حق جدایی مطالبه به جدایی نداره، ولی اگر انفاق نکنه حق مطالبه به جدایی داره.
احساس شبیه نفره حیوان نشد، احساس شبیه نفره حیوان نشد
بین حق و تفریق. نه حق مطالبه، نگفته روایت حق مطالبه داره. ببینید حق مطالبه به جدائی داره، نه هیچ تکلیفی نیست، هیچ تکلیفی نیست. البته بلا تشبیه.
خب همین دیگه، اگه نفقش صاحبش نده میگه مجبورش کنم که بفروشه.
حالا ولی غرض اینه که ببینید این لسان روایت نیاز به توضیح از خارج و قیاس به جای دیگه نداره. مفاد این روایت اینه که اگر مرد این نه اینکه مرد بله این عبارت اینه که بله شاید هم این باشه، ان انفق علیها ما یقیم ظهرها و الا فرق بینهما، یعنی لازم نیست خود شوهرم بده. الان هم از نظر قانونی اینجوره، پدر شوهر نفقه عروسشو میده دیگه، زن حق مطالبه به جدایی نداره، چون نهایت اینه که این نفقه زن دینه، یک کسی میاد دیگه به عهده من، من پرداخت میکنم. ولذا این تعبیر روایت مردد بینه که این انفاقه اگر انفاق شوهر باشه معناش اینه که انفاق دیگری موجب سقوط حق مطالبه نیست. اگر شوهر انفاق میکنه فبها، این که دیگری انفاق بکنه مانع از اقامه از ادعای فرقه و جدایی نیست. ولی ولی در اون روایت صحیح ابی بصیر بعدی اینه که من کان عنده امراه فلم یکسها ولم یطعمها کان علی الامام ان یفرق، ولو اینکه یه اجنبی یا یه قمخیشی یا پدر شوهر یا دیگران اگر بخوان پرداخت بکنن. ولی به نظرم این نکته الان به ذهنم خطور کرد، به نظرم از نظر قانونی در خارج این گونه است که، و حتی از نظر فتوایی اگر کس دیگری هم متکفل و متعهد به انفاق بر خانم بشه زن حتی مطالبه نداره. ولذا میگن که اگر، به نظرم شاید در یه موردش هم منصوصه که اگر مرد محبوسه یا غائبه، به نظرم در مورد غائب منصوصه، مرد غائبه گم شده اصلا معلوم نیست زنده است مرده است کجاست، فعلا یه مدتیه گم شده در یک سفری، اگر منفقی برش وجود نداشته باشه حق مطالبه به جدایی داره، اگر منفق بود پدر شوهر یا دیگری یا حکومت اگر انفاق میکردن بر این خانم حق مطالبه نداره. در حالی که مفاد این روایت اینه که ملاک انفاق خود شوهره، نه این که انفاق ولو از ناحیه غیر شوهر. این یک حکم خاصیه، اینو الان نه ولی حتما مراجعه کنید ببینید این حکم، اونی که من تو ذهنم خارجن از نظر قانونی و حتی فقهیاً از نظر فتوایی ملاک رو انفاق ولو از غیر شوهر قرار دادن بر این که زن حق مطالبه به جدایی نداشته باشه. اشکال نداره، ویژگیش اینه که گفتن اگر خاصیت این نفقه اینه که زن باید دیگه با این زندگی بسازه، اگر این اتفاق نیفته زن حق داره جدا بشه. خیلی یک امر عقلاییه، اینجور نیست که به اصطلاح نامعقول باشه که شما تعجب میکنید. ما نمیخواییم بگیم که دلیلی بر وجوب نفقه نداریم، میخواییم بگیم این روایت دلالتی بر این مضمونی که ادعا میشه نداره.
روایت دومه خب یه تحمیلی داره مهم میکنه، مثلا که شوهره نمیده
بعد امام میگه که خب بس بعد امامشون جداش بکنه، نمیشه بکنه به عجبت اون استفاده کرد که منظور نمارد یک شوهره نداره.
چرا دیگه؟
در اونجه که آقا شوهرش نمیده و نسبت اون چه پدرش هم نمیده ساکته.
خب میدونم روایت دوم فرضش جاییه که شوهر انفاق نمی کنه. اگر نه ساکت نیست اطلاقش اقتضا یه لحظه اطلاق اون اقتضا میکنه که اون جایی که شوهر نمیده ولو پدر شوهر بده کان حق آقای من کلام امام نیست. چیه اینه؟ من کان عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. منظور از این امام حاکمه ها.
خب
چه قضیه داره نقل میکنه؟ کدوم قضیه؟ یعنی چه قضیه؟ قضیه حقیقیه؟ چرا نیست؟ چرا؟ کجای قضیه داره؟ قضیه خارجیه خاصیه؟ آقای من کان عندهم عجیب که دیگه در نیارید. من کان عندهم رأه فمرأتن خاصه که نیست. من دیگه اگر بخواد قضیه حقیقه تعبیر کنه چه جوری تعبیر کنه؟ نه اگر پرداخت بکنه شوهر پدر دین مثل که ادای دین الغیر اب نداره، مثل که کسی به دهکار کسی بیاد دینش ادا بکنه ساقط میشه، چون ادای دین غیر منوط به رضایت مدیون نیست. به هر حال به نظر ما این روایات دلالتی بر مدعای بزرگان در مسئله نداره، ولیکن در مقام روایات دیگری هست که از اون روایات حکم قابل استفاده است و همینطور برخی از آیات که یأتی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.